پاسخگویی و یاری رساندن به هموطنان عزیز می باشد. بیایید با هم ایرانی ایمنتر، همدلتر و تاباورتر بسازیم. نهضت ملی امداد و نجات با شعار هر ایرانی یک امدادگر. مسمومیت فقط خوردن مواد سمی نیست. گاهی یک قرص اشتباه، یک شوینده خانگی، گاز مونوکسید کربن یا حتی نگهداری نادرست مواد غذایی میتواند باعث مسمومیت شود. اگر فردی ماده سمی را بلعیده است، هرگز او را مجبور به استفراغ نکنید. این کار ممکن است آسیب بیشتری به مری و ریه‌ها وارد کند. اگر فرد بیهوش شده است، هیچ چیز برای خوردن یا آشامیدن به او ندهید. در صورت کاهش سطح هوشیاری، تشنج یا اختلال تنفس، فوراً با اورژانس تماس بگیرید. در مسمومیت با مواد شوینده و اسیدی، نوشاندن خودسرانه آب، شیر یا مواد دیگر راه حل مناسبی نیست و می تواند شرایط را بدتر کند. اگر ماده شیمیایی روی پوست ریخته است، لباس آلوده را به سرعت خارج کرده و محل آلوده را حداقل 15 تا 20 دقیقه با آب خنک فراوان بشویید. در صورت تماس ماده سمی یا شیمیایی با چشم، شستشوی مداوم چشم با آب تمیز را بلافاصله آغاز کنید. در مسمومیت با گازها، با هر غلظتی مانند گاز مونوکسید کربن، متان، دیوکسید نیتروژن، مهمترین اقدام انتقال فرد به هوای آزاد و تشویق به تنفس عمیق و تماس فوری با اورژانس است. برای کمک به تیم اورژانس یا درمانی، بسته دارو، ظرف ماده شیمیایی یا هر اطلاعات مربوط به عامل مسمومیت را نگه دارید. به یاد داشته باشید، در مسمومیت‌ها درمان‌های خانگی و توصیه‌های غیر علمی می‌توانند خطرناک باشند. خونسردی، تماس سریع با اورژانس و انجام کمک‌های اولیه صحیح مهمترین اقداماتی هستند که می‌توانند جان یک انسان را نجات دهند. دانستن چند نکته ساده ممکن است روزی جان یکی از عزیزانمان را نجات دهد.
چه جوری با دلم کنار بیام، چه جوری میتونم تو رو نخوام، چه جوری میتونم فراموشت کنم چشام، هر جا برم ازت یه خاطر است، تو از من و دلم چی یادت هست، نمیدونی چقدر بدون تو دلم شکست، دیوونه یه تو دل من یکی، رفتی آخه بگو سر حرف کی، وقتی نیستی حرفامو بگم به کی، عشقم کشکی منو توی دلت حبس کنی، با همه به خاطر من بحث کنی، چی میشه که این دوریو بس کنی عشقم، ازت خبر ندارم، خستم همه در آب روم بستن، تموم عاشقا رفتن، ازت خبر بیارم، تموم بشه تنهاییم، کم مونده که ماهو فقط بسط بیارم پایین، نمیدونی من این روزا چقدر با هات حرف میخوام از آسمون بردارم. خستم چشامو رو همه بستم، دلم که مونده رو دستم، ازت خبر ندارم.
شب بخیر هموطنان عزیزم، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. ساعت 21:06 هست و سپاسگزارم که تا به این لحظه با ما همقدم هستید. در پویش روایت بدرقه از مردم عزیز ایران دعوت میشود تجربه شخصی خودشون رو از حضور در مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید روایت کنند. علاقه‌مندان میتونن از آنچه دیده اند، شنیده اند یا احساسی که در آن لحظه داشته اند فیلم کوتاهی بسازند و برای سامانه روایت ها ارسال بفرمایند. برای ورود به سامانه روایت ها کافی است که از رمزینه‌ای که در گوشه پایین رادیو نما نمایش داده میشه استفاده بفرمایید یا به نشانی روایت‌ها.ir مراجعه بکنید. اما خدمت شما مردم همیشه سربلند، شما ملت امام حسین، عرض بکنم که رادیو اربعین رسانه‌ای برای عاشقان سید الشهدا علیه السلام هست، رسانه‌ای برای اطلاع رسانی، آموزش، راهنمای سفر، روایت‌های شنیدنی و پوشش رویدادهای اربعین که از طریق موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز میتونید شنونده باشید. رادیو اربعین، صدای همدلی و همراهی در بزرگترین اجتماع معنوی جهان با برنامه‌های متنوع، اخبار لحظه‌ای، راهنمای سفر و روایت‌های شنیدنی. درود بر شما هموطنان عزیزم. در این لحظه مهمان محترمی پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر محمد شیخ زاده، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عرضی سلامتی و موفقیت دارم برای همه مردم سرافراز ایران اسلامی عزیزم.
خیلی ممنونم، شب شما هم بخیر باشه. دکتر شیخزاده، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه ادعا کرده که قطر، مصر، پاکستان و چند میانجی منطقه‌ای دیگه پیشنهادی برای آتش‌بس 10 روزه به ایران و ایالات متحده ارائه کردند. نظر و تحلیل شما رو در این خصوص بشنویم.
بله، اون قابل پیشبینی هم بود که با توجه به تجربه‌ای که ما داشتیم در این نبردی و جنگی و جهان مردانه‌ای که بر علیه مردم عزیز ما و کشور عزیزمون آغاز کردن، هر زمان که بالاخره ضرباتی رو از سمت نیروهای دلاور سپاه و ارتش قهرمان ما دریافت میکنن و نفت به نوعی افزایش پیدا میکنه قیمتش، اونها به تکاپو میفتن که بتونن کنترل بکنن فضای قیمتها رو و جو روانی جامعه خودشون رو به لحاظ فشار اقتصادی که پیشبینی میکنن، لذا میانجی ها رو به تکاپو میندازن که شاید بتونن با یک تنفسی دوباره خودشون،
یعنی زمان بخرن.
بله، چیزی که نشون داده میشه و تجربه‌ای که ما داشتیم همین بوده، یعنی اونها قاعدتاً به دنبال یه صلح پایدار و دنبال یک این که منافع مشروع و قانونی ایران عزیز و مردم ما رو به رسمیت بشناسن نیستن. اونها همون خوی تجاوز گونه خودشون رو دارن و خوی استکباری رو دارن و دنبال منافع خودشون هستن.
بله،
که محاسبات خودشون در میدان به نوعی عملیاتی نمیشه و خطا در میاد و میبینن که برآوردهایی که داشتن به لحاظ اینکه ایران رو تسلیم به قید و شرط کنن، اینکه ایران رو به اصل حجر برگردونن، اینکه به نوعی همه زیرساخت‌های ایران رو نابود بکنن و هر گونه تهدیدی که دارن انجام میدن عملیاتی نشود و ضربه‌های محکمی رو دریافت کردن و این مقاومت و استقامت و این همدلی و یکدلی و بیش از 140 شب حضور مردم رو در خیابون‌ها دیدن، اونها رو مستأصل کرده و خب ما شاهد بازخواست کنگره هم بودیم از بالاخره مسئولین آمریکایی که خب از آن خودشون بیش از 37 میلیارد دلار تا الان حداقل هزینه کردن برای این جنگ. خب چه آوردی برای اونها داشته؟
بله،
اینها مباحثی هست که خب باز اونها رو میندازه که یعنی در واقع مذاکره و آتش بس برای اونها یه تاکتیک هست برای رسیدن به اهداف خودشون.
بله،
و این تکابور ناشی از اونه.
بله دکتر شیخزاده، چرا کشورهای منطقه مثل قطر، عمان، مصر و پاکستان در این پرونده نقش میانجی رو بر عهده گرفتند؟
خب قاعدتا با توجه به منافع مشترکی که این کشورها دارند با ایالات متحده آمریکا و به ویژه حالا قطر و سرمایه‌گذاری عظیمی که آمریکا انجام داده و از منابع اونها رو داره استفاده میکنه، به هر حال اونها همونجوری خود ترامپ بارها و بارها گفته نفت رو دوست داره.
بله.
و این منطقه ما منطقه سرشار از این ذخیره خدادادی هست، لذا وقتی که فشار میاد و بالاخره کشورهای منطقه هم احساس میکنن که داره منافع اونها هم خطر میفته، چون اونها اجازه دادن که دشمن ما بیا در خاک اونها پایگاه بزنه، از خاک اونها بر علیه منافع مردم ما استفاده بکنه. همین امروز ما شاهد در واقع به خاک سپردن تعدادی از پیکرهای کودکان شهید و مظلوم میناب بودیم.
بله.
که واقعا دل همه مردم ما رو میسوزونه و آزادگان جهان رو. خب اینا واقعیت هایی هست که این دشمن وحشی داره انجام میده.
بله.
خب اینها مباحثی هست که خب وقتی که بالاخره انتظار مردم ما اینه که انتقام این کودکان، انتقام رهبر شهیدمون و همه مردم مظلوم ها که مظلومانه به شهادت رسیدن گرفته بشه. خب یه راه گرفتن اینه که پایگاه های اونها زده بشه و یه راه همینه که خب قاعدتاً اونها از منطقه ما باید بیرون برن. و خب برخی از این کشورها که تداوم حاکمیتشون و حکمرانی مسئولیشون وابسته به حضور آمریکا، یعنی خودشون هم احساس میکنن که حاکمیت اونها و تداوم پادشاهیشون وابسته است به حضور آمریکا و به نوعی متکی بودن به آمریکا، به نوعی هرچند مسلمان هستن خدا رو فراموش کردن و قد خدا اعتماد کردن و این صحنه‌ای است که برای ما ایجاد کرده. و لذا اونا وقتی که می‌بینن منافع خودشون هم داره تهدید میشه، تحت فشارهای آمریکا بالاخره اونها هم میان و این نقش میانجیگری رو دنبال میکنن که بیش از این به نوعی آسیب نبینن، چون بالاخره ایران هم اعلام کرد، ویژه سپاه قهرمان اعلام کرد که اگر آمریکا بخواد تهدید خودش رو عملی بکنه در بدن این سری زیرساخت هایی که حالا اعلام کردن، واقعا همه منافع آمریکا در منطقه ما و سرمایه‌گذاری که انجام داده در این منطقه رو نابود خواهیم کرد. و این رو نشون دادن و اونا فهمیدن که وقتی ایران ما این رو اعلام میکنه عملیاتی میکنه و در عمل هم دیدن که رایه‌های راهبردیشون که با سامانه‌های پیشرفته دفاعیشون از اونها دفاع کردن نتونستن اونها رو حفظ کنن. یعنی الحمدلله به همت جوانان و دانشمندان و فرماندهان شهید ما به لحاظ پهپادی و موشکی ما به جنبه‌ای رسیدیم و توانی رسیدیم که میتونیم در فناوری پیشرفته کشورهای مدعی غلبه بکنیم و اونها چشیدن و لذا اونها رو به تکاپو انداخته که اگر این جنگ رو بخوان به همین شکل ادامه بدن قطعا ضربات ما مهلک‌تر خواهد بود. اما همیشه واقعا ایران عزیز ما خویشتنداریش خودش رو، حسن همجواری خودش رو نشون داده و تا الان هم که ما در این نبرد بودیم به نوعی پایگاه‌های نظامی آمریکا رو مورد هدف قرار دادیم عمدتاً، ولی جاهایی که خب بالاخره دیدیم شیرین کنه ما و نیروهایی ما رو هم داده، ما هم نه به شکل جدی اما نشون دادیم که اگر بخواد مقابله به مصر اتفاق بیفته بالاخره ما هم میتونیم ضربات مهلکی رو به اونها وارد بکنیم.
بله، با این اوصاف در شرایط فعلی زمینه لازم برای در واقع یک آتش بس وجود نداره، یعنی چیزی که از کلام شما من متوجه شدم با توجه به اهداف سیاسی و امنیتی که آمریکا از آتش بس 10 روزه داره دنبال میکنه. و اینکه برامون بفرمایید آقای شیخزاده چه تفاوتی میان آتش بس موقت و توافق سیاسی یا امنیتی بلند مدت وجود داره؟
بله، خب حالا آتش بس به نوعی توقف آتش اتفاق میفته که به نوعی هنوز اون بحث جنگ یا مخاصمه ادامه داره اما به صورت موقت یه توقفی صورت میگیره تا طرفین حالا بررسی رو انجام بدن، یا حالا بعضا در بحث امداد رسانی یا مسائلی که پیش میاد خب بتونن کارا رو انجام بدن در دو طرف جبهه نبرد. اونطورش خب یادداشت تفاهمی اون توافق بلند مدت بالاخره یه ثباتی رو در رویارویی و همراه خواهد داشت. اون چیزی که خب ما شاهدش هم بودیم، تفاهمنامه اسلام آباد قرار بود همین کار رو بکنه. ما قرار بود 60 روز بالاخره در یه چارچوبی که باز هم خود همین میانجیگرا بالاخره قطر و به ویژه پاکستان پیگیر بودن، ریزنی‌های زیادی اتفاق افتاد و بالاخره این تفاهمنامه امضا شد، اونم در سطح رؤسای جمهور، یعنی خب تقریبا بی سابقه بوده ما در کشورمون رئیس جمهورمون به شما آمریکا بخوان یه تفاهمنامه رو امضا بکنن. به هر حال ایران حسن نیت خودش رو در این زمینه نشون داد، اما از همون روز اول امضای این تفاهمنامه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس نشون دادن که پایبند نیستن. خب ما شاهدیم بودیم به جنوب لبنان حمله کردن، اما اولین بند تفاهمنامه رو زیر در واقع پا گذاشتن و تا امروز پایبند نبودن. در بحث تنگه هرمز هم که خب اونجا مشخص شده بود که ترتیبات عبور و مرور از دریای عمان به خلیج فارس و برعکس توسط ایران تعیین میشه، اما خب عملا اونا دور زدن و مسیر دیگه رو دنبال کردن. یعنی این خوی استکباری و نیرنگ و فریبکاری آمریکا خب بر هم مشخص هست و لذا آتش بس و معنا فایده نداره. اگر آمریکا در عمل پایبندی خودش رو به تعهدات خودش نشون بده خب عادتا اون آتش بس یا اون بس اتفاق میفته، اما وقتی که زیاده خواهی میکنه، وقتی که به چارچوب ها قواعد بین الملل پایبند نیست، اون موقع هست که به هر حال به نوعی ما چاره‌ای نداریم جز مقاومت جانانه. دیدیم وزیر دفاعشون فکر میکنم دیوید اشاره کرد که ایران با بستن تنگه هرمز داره بدعتی در بین قواعد بین الملل ایجاد میکنه. اینا خودشون که همه قواعد بین الملل رو زیر پا گذاشتن و به برجام که در واقع شورای امنیت و سازمان ملل در واقع تصویب شده بود و بسیار از قواعد بین الملل زیر پا گذاشتن، حالا امروز با توجه به فشار و مقاومت جانانه‌ای که ما داشتیم به نوعی ما رو در معرض این اتهام قرار میدن که ما داریم آبراهای بین المللی رو یه بدعتی میذاریم که ناامن بشه. در صورتی خودشون دائما جنگ افروزی میکنن و در تاریخ شکل گیریشون هیچ کشوری رو نمیتون به اندازه آمریکا در بدعهدی اونها برسه. یعنی از بحث اون تفاهم مختلفی که با سرخپوست ها بومیان آمریکایی منعقد کردن بیش از 70 در واقع توافق نامه یا تفاهم نامه با اونها منعقد کردن، اما همه اونها رو زیر پا گذاشتن.
بله.
تا عصر حاضر که ما شاهدش هستیم، از برجام گرفته مذاکره مرحله اول، مذاکره مرحله دوم، هر بار ما رفتیم پای میز مذاکره اونها از پشت خنجر زدن و خیانت کردن به اون پیمان. و این توصیفی هست که خداوند متعال هم در قرآن کریم داره که اینها هیچ عهد و پیمانی رو بهش پایبند نیستن.
بله.
و این شر و دوابی که در قرآن کریم اومده و با اذعان خود آمریکایی‌ها و تحلیلگرانشون که به نوعی ترامپ رو تجسم واقعی شیطان میدونن، یعنی که به هیچ اصول و پایبند نیست، کسی که فوق العاده خودشیفته و فریبکار هست و خواهد فقط همیشه در معرض دید و توجه باشه و با یه تفرعنی، یعنی هیچ کشوری نه تنها مثلا با کشور ما که شما می‌بینید حتی آمریکایی‌ها رو تحقیر می‌کنه، حتی رهبرانات کشورها رو تحقیر می‌کنه. و این خوی این مستکبر هست که به نظر می‌رسه چشم دنیا هم به ایران اسلامی هست که این دیو رو سر جای خودش بنشونه ان شاء الله.
بله. دکتر شیخ زاده، خب کشورهای میانجی که با توجه به توضیحات شما تکلیفشون مشخصه، اشاره کردید که منافع خودشون رو اولویت قرار میدن، با این در واقع نگاه و روی کرد چقدر میتونیم بگیم که تأثیرگذار هستن در کاهش سوء برداشت ها و جلوگیری از گسترش بحران؟ اصلا میتونیم این شکلی نگاه بکنیم به میانجی ها و کشورهای منطقه؟
من حالا اون چیزی که به نظرم میرسه و به ذهنم میرسه اینه که اگر واقعا اینها حسن نیت دارن، اگر میانجی ها یا خود آمریکا به دنبال واقعا آتش بس و تفاهمی هستن، خب در عمل نشون بدن، در میدان عمل نشون بدن. خب اونها به عنوان مثال اگر همین کشورهای میانجی که خاک خودشون رو دادن به پایگاه‌های آمریکایی که بر علیه ما استفاده بکنن، خب اعلام بکنن که این پایگاه دیگه ادامه فعالیت نخواهند داشت.
بله.
یه حرکتی رو در سمت اونها ببینیم دیگه، نمیشه که اونها هم نه محکوم، یعنی هیچ کدوم از این کشورها حمله آمریکا رو به کشور ما محکوم نکردن، جنایتایی که در حق مردم ما رهبر شهید ما انجام دادن و فرماندهی ما رو محکوم نکردن. خب اینها چه نوع میانجیگری، اینا که خودشون ظاهرا طرفدار آمریکا هستن، به نوعی پایگاه دادن از خاکشون، از آسمونش، الان از کجا داره آمریکا به کشور رئیس ما حمله میکنه؟ از آسمون همین کشورهاست دیگه.
بله.
لذا این که میانجیگری به معنی که خود اونها هم باید یک گام موثری بردارن، مردم ما، مسئولین ما ببینن که اونها برای رسیدن به یک منطقه در واقع امن و ایمن رعایت حقوق مردم ما اقدامی انجام میدن، نه اینکه حالا که ضربه هایی رو دارن متحمل میشن و یه بخش از خسارت ها و درد و رنج های مردم ما رو اونها هم دارن تا حدودی میچشن، هنوز نچشیدن، لذا به تکاپو بیفتن که حالا باید به نوعی آتش بس اتفاق بیفته. خب آتش بس اتفاق بیفته، 10 روز باز مجددا اونها خشابهاشون رو پر بکنن، مخازنشون رو پر بکنن، استراتژیاشون رو عوض بکنن و باز دوباره با یه تازه نفس برگردن بر علیه مردم ما جنگ رو ادامه بدن. به نظر این چرخه معیوب باید متوقف بشه و ما باید یه درس فراموش نشدنی رو به این مستکبرین بدیم که برای سالها امنیت مردم عزیزمون رو تأمین بکنیم، وگرنه این چرخه اگه ادامه پیدا بکنه واقعا بدعت بدی میشه که هر وقت اونها اراده بکنن به سرزمین ما، به ساختای ما تجاوز بکنن و نابود بکنن و بعد چند وقت باز در حال آتش بس بدن.
بله.
این رویه غلطیه که باید اصلاح بشه و این نگاه اونها رو تغییر بدیم. و به نظر میرسه این فشارهایی که الان داره میاد بالاخره مردم ما نشون دادن و توی میدان، توی خیابان هم اون چیزی که ما از مردم داره میبینیم واقعا تاب‌آوری بسیار بالایی دارن از خودشون نشون میدن و واقعا پای کار هستن که دشمن رو سر جاش بنشونن. ولی خب دیگه تشخیص و با توجه شرایط کشور و مصلحتی که بالاخره مسئولین ما میبینن، اون دیگه مباحث جداگانه‌ای هست که انشالله تصمیم درستی رو بگیرن و دنبال
بکنه شد. بله. دکتر شیخ زاده، راجب اهمیت تنگی هرمز خب صحبت های زیادی شده. در شرایط کنونی که بحث حالا پیشنهاد آتش بس 10 روز و اینا هم مطرح شده، چقدر این اهمیت پررنگتر شده؟ اهمیت تنگی هرمز به چه شکلی در حال حاضر؟
بله، خب تنگی هرمز رو خود حالا تحلیلگران غربی هم میگن خب اثرش و تأثیرش به مراتب در واقع شدیدتر از بمب اتم هست، یعنی بالاخره تنگه‌ای هست که بیش از 20% منابع نفت و گاز دنیا از اینجا داره میگذره، بخش قابل توجهی داره، بیش از 30% کود شیمیایی و سایر فرآورده‌های پتروشیمی داره از این تنگه عبور میکنه، یعنی یک تنگه تعیین کننده است در بحث اقتصاد جهانی.
بله.
میبینی به محض اینکه خب بسته میشه یا دچار ناامنی میشه در اقتصاد بین الملل خودشون نشون میده.
الان قیمت نفت رو میبینین دیگه.
بله.
از 95 دلار هم عبور کرده.
آره، یعنی خب در جنگ 40 روزه خب فکر کنم
120
دلار هم رسوند.
بله.
که بالاخره اونجا به تکاپو افتادن. واقعا اگر ما در همون شرایط ادامه میدادیم به نظر خود مردم آمریکا بر علیه ترامپ و سیاست‌های اون قیام میکردن.
که کردند.
بله.
بله.
اون داشت دیگه خب میانجی ها اومدن.
بله.
و ایران ما مثل همیشه با اون حسن نیتی که داشت اومد این فرصت رو برای ترامپ ایجاد کرد و خود ترامپ هم اذعان کرد که ما اگر این تفاهم رو نمیپذیرفتیم به اصطلاح تا 4 هفته دیگه ذخایر استراتژیک ما به اتمام رسیده بود، یا خود جی دی ونس هم دیروز اشاره کرد توی حالا صحبت‌هاش که به هر حال ما این مذاکره برای ما، این تفاهم نامه برای ما یک تاکتیکی بود که بتونیم منافعمون رو برگردیم، یعنی نفت رو کنترل کنیم، قیمتش رو، یعنی اونها همونجوری گفتم در حتی بدنی فریبکارن.
بله.
یعنی در این تفاهم نامه فقط خواستن به ظاهر یه سری امتیازایی رو به ما بدن اما عملا قیمت نفت رو و فشار اقتصادی رو کنترل بکنن. لذا به نظر ما اینها به اندازه کافی شواهد و ادله منطقی برای ما وجود داره که این تنگه رو بگیریم، زمین این که خب بالاخره اینجا خونه ماست.
بله.
عمان و ما اینجا در واقع حیات ما، حیات خلوت آمریکا که نیست که بخواد بیاد اینجا برای ما تعیین تکلیف بکنه. و یا خودش اعلام کرد که من مثلا 20 دلار میگیرم به ازای هر حالا برای عوارضی که مطرح کرده بود. و یعنی اون حتی باز خودش چشم طمع داره به این تنگه راهبردی و اینکه بالاخره با اون نگاه تجارتی که داره و تاجر معاونی که داره به حوزه روابط بین الملل، حتی میخواد از این تنگه هم برای خودش کسب درآمدی رو رقم بزنه. لذا ما از این حق قانونی خودمون باید وایستیم. حالا امیدواریم بالاخره کشورهای همسایه ما هم واقعا بیدار بشن و بدونن که ایران اسلامی ما که واقعا نگاهش به کشورهای همسایه نگاه برادریه، نگاه همسط بودنه. هیچ وقت ما به اونها تعدی نکردیم، یا بالاخره هر جا اونها نیاز به کمک داشتن، همین عمان، همین کویت، جای دیگه، ایران نشون داده که حمایت میکنه از اونها، از همسایگانش. اما این گونه عمل کردن و با دشمن نه تنها ایران که با دشمن مسلمان ها، خب بالاخره مسلمان دارن میبینن که این اسلام حراسی که رو انداختن، جنایت هایی که برای علیه مسلمان ها رو انداختن، بالاخره این انتظار میره که مسلمان ها و این ویژه حکام شرع عربی به خودشون بیان و برگردن در اون مسیر درست تاریخ که بالاخره ایران اسلامی ما پرچمدار این حرکت هست. و این تنگه راهبردی رو باید حفظش بکنیم. قطعا همونگونه که بالاخره الان یمن هم در بحث تنگه بابالمندب اقداماتی رو شروع کرده، بالاخره این جبهه مقاومت باید توان و ظرفیت خودش رو بیاره و نشون بده قدرت خودش رو، چرا که دشمنان ما و همونطور که میبینیم از رژیم اشغال در قدس کمر همت به رسن که این محور رو به زعم خودشون محو کنن. مثلا ما باید همه آنچه که در توان داریم رو بیاریم و جلو این اقدامات اونها رو بگیریم و حفظ و انسجام خودمون رو نشون بدیم. قطعا دلهای مردم دنیا آزادی خواهان جهان و حتی تحلیلگران خودی که آمریکا واقعا حق رو به ایران میدن و بالاخره موضع ایران رو تحسین میکنن که بالاخره جلو یک یاغی و یک قلدر رو در دنیا وایستاده و گرفته.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر شیخزاده، کارشناس مسائل سیاسی. تا سلامی دیگر شما رو به خدا میسپاریم.
سلام عزیزم.
شب بخیر. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
وای علی دم بگیر.
وای علی دم بگیر.
شور دمادم بگیر.
شور دمادم بگیر.
دست به پرچم بگیر.
دست به پرچم بگیر.
تنگه رو محکم بگیر. بایا علی دم بگیر. شور دمادم بگیر. دست به پرچم بگیر. دریا دل دلاور، مطیع امر رهبر، بزن به سیم آخر، دریا رو از دم بگیر. رها نکن لنگر و محکم بگیر سنگر و اداره تنگر و حق مسلم بگیر. خیابونا دست ما، دست ما دست خداست. دشمن ما بی حیات، دشمن تو کم نگیر. دشمنو سرنگون کن، آمریکا رو زبون کن، دریا رو رنگ خون کن، شور محرم بگیر. خبر خبر خبردار، ما این همیشه بیدار، احد نمیشه تکرار. سنگر و محکم بگیر. رها نکن لنگر و محکم بگیر سنگر و اداره تنگر و حق مسلم بگیر. خیابونا دست ماست، دشمن ما بی حیات، دشمن تو کم نگیر.
تنگه رو محکم بگیر.